دکتر بیژن فروغ، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و رئیس مرکز تحقیقات عصبی اسکلتی عضلانی دانشگاه علوم پزشکی ایران.
سالمند رو معاینه میکنیم و میبینیم که ریسک افتادنش زیاده. مثلا یه تستی رو انجام میدیم تحت عنوان بهش میگن آپنگو تست. یه تستیه که سالمند روی صندلی میشینه، ازش میخوایم از روی صندلی پاشه، 3 متر بره جلو و برگرده دوباره رو صندلی بشینه. اگر فرد این کار رو در حدود 13 تا 15 ثانیه انجام بده خب خوبه، ولی اگر بیشتر طول بکشه ما میگیم که این فرد در خطر افتادن رو زمین داره و این افتادن برای ما، برای سالمند ما خطرناکه. ما دوست نداریم این سالمند بیفته. اینجا است که باید فکری بکنیم و جلوگیری بکنیم که این فرد سالمند نیفته. خب ابزارهایی که میتونیم برای این فرد سالمند استفاده کنیم متفاوته. میتونه عصا باشه که انواع عصاها وجود داره، عصایی که زیر بغل هست، عصای مچی هست، عصای لوفرنس هست که در واقع مچ رو میگیره و در ناحیه ساعد یه حالت یو شکلی داره که ساعد رو هم میگیره، عصاهای آرنجی هستش که میتونه استفاده بشه و کراچ ها هستن که انواع کراچ ها وجود داره، کراچ های زیر بغلی و واکرها، که واکرها هم انواع مختلف وجود دارن، واکر معمولی، واکری که وزنش بیشتر از واکر معمولی هست، واکر دوچرخ، واکر چهارچرخ، واکرهایی که ترمزدار هستند، واکرهایی که دارای صندلی هستند در کنارش به صورت جانبی که قابلیت باز کردن و نشستن روی صندلی وجود داره، که اینها هر کدوم کاربرد خاص داره که ما هر کدوم از اینها رو میتونیم در موارد خاصی ازش استفاده بکنیم.
توانبخشی به بیماران مبتلا به پارکینسون کمک می‌کند تا به کارهای روزمره خود مانند کار، خرید، آشپزی و نظافت برگردند و کمترین وابستگی را به اطرافیان داشته باشند.
بله، همچنان با برنامه مجله سالمندی رادیو سلامت همراه هستی. سرکار خانم دکتر مهری سالاری، فلوشیپ اختلالات حرکتی، مهمان برنامه هستن. خانم دکتر، یکم راجع به ویژگی های لرزش در پارکینسون، چون ما گفتیم هر لرزشی لرزش پارکینسون نیستش، یکم راجع به ویژگی های این لرزش برامون صحبت کنید.
لرزش بیماری پارکینسون معمولا به صورت گفتیم یه طرفه هست و در حالت استراحت اتفاق میفته. یعنی مثلا نشستن، دستشون روی پاشون هستن، تلویزیون نگاه میکنن، میبینن که دست داره حرکت میکنه و خب معمولا اینجوری هست که در حالت فعالیت وجود نداره. مثلا در بیماری هم لرزش خشکیم که شما گفتین، فقط لیوان که مثلا دستش میگیره، خب یا مثلا میگه من سینی چای رو که میارم میریزه چای، ولی خب تو بیماری پارکینسون معمولا اتفاق نمیفته و فقط لرزش در حالت استراحت هست و یک طرفه. این خیلی نکته مهمیه.
حالا این لرزش میتونه در مثلا پا باشه، در یکی از انگشتان پا باشه، این هم میتونه؟
میتونه توی معمولا توی انگشت شست دست شروع میشه.
بله.
و بعد انگشتای دیگر رو میگیره، ولی میتونه در پا هم شروع بشه، در یک انگشت و بعد انگشتان دیگه درگیر. معمولا انگشت شست انگشتی است که ازش شروع میشه.
بله، بسیار خب، خیلی ممنونم. ما تلفن داریم خانم دکتر. دوستان باور برنامه رو بگم که بریم به اتفاق تلفن هایی که دوستان آماده کردن رو بشنویم. خواهش میکنم که در مورد باور اگر فرصت دارید اظهار نظر بفرمایید. آیا شما معتقد هستید که با سلولهای بنیادی میشه پارکینسون رو به طور کامل درمان کرد؟ 3102 یکی از مسیرهای ارتباطی هست که به راحتی میتونید پیامک ارسال کنید. آیا این باور درستی هست یا نه؟ از طریق 22-65-28-76 هم پرسشاتون رو مطرح کنید، هم راجع باور برنامه اظهار نظر بفرمایید. بریم به اتفاق صدای شما رو بشنویم.
من بازنشسته بانک هستم. مدت 2 ماه که ما هستش که دکتر مغز اعصابم رفتم که شبا فقط قسمت راست سرم لرزش داره. البته وقتی من بالشت بلندی میذارم این کمتر میشه. الان دارم دارو استفاده میکنم، یکی داروهایی که خود دکتر مغز و اعصاب داده به من، احتمال داره با بیماری ما همین بیماری پارکینسون باشه که خانم دکتر دارن اعلام میکنن و صحبت میکنن در مورد لطف کنین کمکم کنین ممنون میشه خدا میخواستم بپرسم هر لرزش دستی آیا پارکینسون محسوب میشه؟ مادر من یه دستش میلرزه مثلا میخواد غذا بخوره بانو دستش میلرزه آیا این مواد پارکینسون میشه؟ میخواست بدونه و باید چه کار بکنه؟
در بیماری پارکینسون افراد بسیار راست دست دارن به هیچ وقت این دارو چی میگن سبزی بخورید، میوه بخورید، آب بخورید، ورزش کنید، این اصلا باسته چه کار میشه شد؟ آخرنگاه چیه؟ اصلا هم دکتر این مورد توضیح بدن من مساده هستم و دار مساله از مردم دارم
ببخشید من بعضی وقت دست چپم به شدت می نرزه حتی میخوام کتاب بخونم یا دعا کنم دستم ببرم بالا دست راستم اینجوری نیست خواهم بینم آیا من هم پارکینسون دارم من چون قرص ضد تشنج هم میخورم خیلی ممنون میشم که اگر بگین راه نمایم کنه
لطفا بفرمایید آیا بیماری پارکینسون میتونه به صورت ژنتیکی اتفاق بیفته و اصولا از چه سنی ممکنه که فرد مبتلا بشه آیا برای خانوم ها و آقایون متفاوته
این پارکینسون از چه سنی شروع میشه و علت پارکینسون چیه؟ علت ژنتیکی داره یا اینکه نه به یه سن خاصی که آدم میرسه پارکینسون میگیره؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.
خانم دکتر سالاری عزیز بفرمایید گفتن که من بازنشستی بانک هستم شبا فقط قسمت راست سرم لرزش داره مراجعه کردم و دارو هم گرفتم میتونه پارکینسون باشه یا نه
احتمالی که پارکینسون باشه خیلی کم هستش
بله. اینا
میتونن لرزش های خوشخیم باشن فقط
بله باز پرسیدن که هر لرزش دستی های پارکینسون مادرم یه دستشون میلرزه موقع خوردن غذا باید چه کار کنیم
گفتیم هر لرزشی پارکینسون نیست
بله.
ولی توصیه میکنیم که هر فردی که لرزش دست داره حتما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن تا با معاینات در واقع تشخیص بدن که پارکینسون هست یا اینکه نه لرزش خوشخیم یا علت دیگه
بله راجع به یوبوسات در بیمار پارکینسونی سوال کردن
بله. خب یوبوسات در بیمار پارکینسون گفتیم خیلی شایعه اما این که گفتن که با این روش هایی که ما میگیم درمان نمیشه رو ما خیلی قبول نداریم من بیش از 90% بیمارانم با توصیه هایی که بهشون میکنیم بهتر میشن توصیه که میکنیم هستش که مایعات زیاد مصرف بکنن سعی کنن از دونه هایی که اطرافشون حالت ژلاتینی داره مثل تخم شربتی مثل خاکشیر استفاده زیاد بکنن آلو انجیر حالا تو تابستون هستیم بیشتر میوه های تابستون ملین هستن و هندوانه از اینها زیاد استفاده بکنن کاهو و سبزیجات حتما جزو رژیم غذایی باشه که متاسفانه تو رژیم غذایی ما خیلی شاید رعایت نشه موادی که فیبر بالا دارن اینها همشون میتونن کمک یه مقدار شاید استفاده از روغن مثلا توی یک سالاد روغن زیتون ترجیحاً روغن های گیاهی معمولا در 90% بیماران مشکل رو حل میکنه و اگر حل نکردش بهتره با پزشکشون مشورت کنن که داروی لازم براشون تجویز بشه
بله گفتن بعضی وقتا دست چپم به شدت میلرزه حتی وقتی میخوام کتاب بخونم یا دعا کنم سمت راست این اشکال وجود نداره آیا پارکینسون دارم بفرمایید
بله احتمال اینکه پارکینسون داشته باشن وجود داره و با توصیه میکنیم که حتما به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنن که معاینه دقیق بشن
بله من دوستانی که راجع به باز این موضوع سوال کردن که پارکینسون از چه سنی شروع میشه آیا میتواند ژنتیکی باشد یا نه در خانم ها و آقایون در واقع اون سن ابتلا آیا متفاوت هست یا خیر
سن ابتلا فرقی نمیکنه سن بالای 50-55 سال هست در آقایون شویه بیشتری داره و اینکه پارکینسون ژنتیکی هست گفتیم ده کمتر از 20% موارد میتونه ژنتیکی باشه ولی 80-85% موارد به صورت تگیر هست و اینکه علت اون معمولا افزایش سن هست که با افزایش سن حالا مستعد یه سری بیماری ها میشیم که یکیش پارکینسون هست
بله و گفتن که آیا پس هممون از یک زمانی به بعد از یک سنی به بعد مبتلا میشیم یا خیر
همه قرار نیست مبتلا بشیم ولی خب سنمون که میره بالا شویش بیشتر میشه
احتمال ابتلا افزایش پیدا میکنه خب باور برنامه رو یک بار دیگه خدمتتون بگم باور این هست که از طریق سلول‌های بنیادی یا درمان با سلول‌های بنیادی میشه پارکینسون رو به طور کامل درمان کرد؟ شما دوست عزیز که ما رو میشنوید، آیا با این باور موافق هستید یا نه؟ خانم دکتر بریم سراغ پیامک‌ها که باز هم گوی تلفن داریم. سوال کردن از ما آقای احمد سلیل 75 ساله از شیراز، پرسیدن آیا آتروفی مغز و سابقه سکته مغزی گذرا میتونه منجر به پارکینسون یا ضعف حافظه کوتاه مدت بشه؟ هر دو رو بفرمایید.
در مورد آتروفی مغز که بگیم عامل بیماری پارکینسون باشه خیر، ولی در مورد سکته های مغزی میتونن باعث افزایش شیوع نوعی پارکینسون به نام پارکینسون عروقی بشن.
و ضعف در حافظه؟
ضعف در حافظه هم عامل در واقع مستعد کننده پارکینسون نیستش.
بله. و 935-166 گفتم پسر 17 ساله‌ای دارم، همش شبا بیدار میمونه، این هم که بین همه نوجوانان و جوانان شوی بالایی داره. شب بیداری، آیا شب بیداری باعث پارکینسون میشه یا خیر؟
شب بیداری باعث پارکینسون نمیشه، ولی استرس و استراب رابطه مستقیمی با زمان شروع بیماری پارکینسون داره. یعنی خیلی از بیمارانمون میاد میگه که مثلا حالا متاسفانه فرزندم فوت کرد، پدر مادرم یه فردی رو از دست دادم توی خانواده، یا یک استرس بزرگی به هم وارد شد، بیماری شروع شد. واقعا استرس میتونه تسهیل کننده باشه برای بیماری. نمیتونیم بگیم عامل بیماری پارکینسون هست، ولی میتونه تسهیل کننده باشه. بنابراین بهتره که توی روزمره از عوامل استرس تا اجتناب بکنیم. مسلما کمخوابی خودش یک استرس برای بدن هست.
بله. پوشیدن روی زمینه ارثی و ضربه به سر در کودکی احتمال پارکینسون افزایش میده. راجع به ارثی بودنش که صحبت کردیم. بله. بفرمایید.
ضربه به سر به در کودکی یک بار ضربه به سر معمولا، حالا ضربه های خیلی ملایمی که بچه ها معمولا همه تجربه میکنن خیر، ولی ضربه هایی که باعث افت هوشیاری بشه میتونن. بله. عاملش باشن.
بله. خانم ونوس گفتن این باور تا حدودی درسته. خیلی ممنون خانم ونوس، منتظر باشید تا پایان برنامه. آقای خانم آسیابانی هم از نازیاباد گفتن خیر، در نهایت در واقع درمانهای با سلول‌های بنیادی میتونه کمک کننده باشه اما درمان قطعی نیست. آقای خانم گواهی هم که در مورد درمان در واقع سلول‌های بنیادی سوال کردین، خواهش می‌کنم منتظر باشین، ما به شکل باور مطرحش کردیم. دوست دیگری گفتن همسرم 57 سالشونه، وقتی ورق یا کتاب دستش میگیره دستش میلرزه به طوری که کاملا نفر روبرو متوجه میشه ولی خودش میگه نه، یعنی من مشکل ندارم، آیا باید مراجعه بکنه یا خیر اهل ورزشم هست؟
حتما مراجعه بکنن. گفتیم هر فردی که لرزش دارن میتونن به پزشک مراجعه بکنن، خیالشون راحت میشه. اگر که پارکینسون نباشه و درمانی نخواد خب خیالشون راحت میشه، ولی اگر که پارکینسون باشه یا لرزشی باشه که نیاز به درمان باشه، خب پزشک برشون درمان لازم رو شروع میکنه.
عزیزی هم گفتن خانم دکتر در 8 سالگی از ارتفاع 2 متری پرت شدم و بیهوش شدم و دست چپم لرزش داره و چند تا حالا پزشکم عوض کردم نتیجه نگرفتم. چه پیشنهادی براشون داری خانم دکتر؟ الان 60 سالشونه.
خب ببینید، قرار نیستش که حتما در سن 60 سالگی گفتیم بیماری پارکینسون شایع هست. حالا من نمیدونم واقعا این لرزش ایشون پارکینسون هست یا نه، ولی حتما نمیتونه علتش اون ضربه به سر در کودکی باشه. بعد از 55 سالگی بیماری پارکینسون شویش افزایش پیدا میکنه. حالا اینکه لرزش کنترل نشده، لرزش در بیماری پارکینسون یه علامت خیلی معاون به درمان هستش و خب معمولا با دوزهای بالای دارو یا اینکه با روشهای دیگه‌ای که ما برای بیمار پیشنهاد میکنیم بهشون یا تجویز میکنیم کنترل خواهد شد.
بله. پرسیدن که آیا سندروم پای بیقرار میتونه در واقع نشانه ابتلا به پارکینسون باشه؟
سندروم پای بیقرار نشانه ابتلا به پارکینسون نیست، ولی در بیماران پارکینسون شیوع بیشتری داره. یعنی بیمارانی که مبتلا به پارکینسون هستن معمولا سندروم پای بیقرار رو بیشتر تجربه خواهند.
راجع به خود سندروم پای بیقرار بفرمایید کوتاه خانم دکتر.
سندروم پای بیقرار در واقع یک احساس ناخوشایندی هست که به صورت متفاوتی توصیف میشه. حالا میتونه مثلا سوزن باشه، مثلا خواب رفتگی باشه، به صورت درد و گرفتگی باشه. معمولا در ساق پا هست، معمولا غروب در روبه شب اتفاق میفته در حالت استراحت یا وقتی که فرد در واقع دراز کشیده و تلاش میکنه که به خواب بره و خب میتونه در خواب فرد اختلال ایجاد بکنه و باعث بشه که در واقع نتونه خواب راحتی داشته باشه و با اینکه راه بره یا اینکه پا رو ماساژ بده معمولا بهتره.
تشخیص به چه شکل انجام میشه؟ ما تلفن هم داریم، بفرمایید.
تشخیص بیماری پارکینسون کاملا کلینیکی هستش. بله. یعنی با مراجعه به پزشک و با معایناتی که انجام میشه. خب خیلی از بیمارانی که به من مراجعه میکنن میگن تو چجوری تشخیص دادی من بیماری پارکینسون دارم؟ با معایناتی که انجام میدیم با اون در واقع روش هایی که در ذهنمون هستش که
صحبت های دکتر فروغ هم بود که به مریض میگیم چند قدم راه بریم برگردیم رو صندلی
بشینیم و اینکه خب یه سری مطالعاتی هستش که حالا ما بهش میگیم UPDRS با توجه به اون در واقع معاینات ما تشخیص بیماری پارکینسون رو برای بیماران میذاریم. هیچ روش تشخیص برداری نیاز نیست برای بیماری پارکینسون که حالا یه سری اسکن های بیماران دوست دارن نقشه برداری مغز نوار مغز
MRI
که هزینه های بالایی هم به سیستم درمان تحمیل میکنه هم به خانواده نیازی نیست و خب خیلی وقتا بیمارانی هستن که میاد میگه من شک دارم بیماری پارکینسون دارم، وقتی پزشکشون تشخیص پزشکی تبحر لازم رو تشخیص میذاره بعد بهشون اطمینان کنم که بیماری پارکینسون رو داره.
بله خیلی ممنونم. تلفن داریم 2265 2876، موضوع این برنامه پارکینسون.
برادرم لرزش بدن گرفته، چندین بار دکتر در تهران و جای دیگه بردیم، گفتن این بیماری نوروپاتیه اما هیچ اتفاقی واسش نیفتاد، تمام درمانا روش انجام دادن اما هیچ نوع پیشرفتی حاصل نشد، بلند که میشه از قسمت پایین تا بالا مثل بچه کوچیکی که میخواد تازه راه بیفته به این حالت لرزش داره. عکس کمر گرفتیم، سیتی اسکن سر گرفتیم، امارای گرفتیم، هیچی نشون نمیده. بخواستم لطفا یه راهنمایی بفرمایید.
من مادرم همزمان آلزایمر دارن هم پارکینسون، الان یه چند سالیه که براشون تشخیص پارکینسون رو دادن و دو تا درمان به جز حالا داروهایی که دارن مصرف میکنن برای لرزششون و اینها تقویت عضلات بهشون دادن، یکی کشیدن مایع نخاعی بود که برای مادر من یکی دو بار همین LP یا کشیدن مایع نخاعی رو انجام دادن. میخواستم اگه بشه خانم دکتر در موردش توضیح بفرماین. هم در مورد اینکه یه سری اسپری ها و قطره هایی رو دادن که گفتن این داره رویش تحقیق میشه در مورد سلول های بنیادی که از طریق بینی یا دهان در واقع ما این محلول ها این قطره ها رو برای مادرمون استفاده میکردیم روزی دو بار تا سه بار. میخواستم اینو بپرسم از خانم دکتر که چقدر این درمان ها میتونه مفید باشه و جلوی پیشرفت این بیماری رو بگیره. ممنونم ازتون.
من 64 سالمه، امارایی که من به پزشک مغز و اعصاب نشون دادم به من گفتن شبه پارکینسون. خواستم در رابطه با این بحث شبه پارکینسون هم خانم دکتر صحبتی بکنن که داستانش چی هست. ممنون خواهم بود.
از 3 سالمه، سال 87 قاطیشون گرفتم و از 87 فعلان با واکسیشون مورد در درگیستم تا این یکی دو سال زیاد بدنم رو وزشون دادم، زیاد حرکت زیاد حرکتم زیاد بود ولی الان حرکتم یه رو کم شده، تکلم هم اثر گذاشته و دامه هاش میخوایم زنگی اسم سهر جعفری هستم.
سلام عزیزم، میخواستم از خانم دکتر سوال کنم در مورد آتاکسی حرکتی هم گفتن توضیح بدن. ما یه بیمار داریم وقتی که از جاش بلند میشه یهو به چپ یا راست منحرف میشه، 69 سال وقتی بلند میشه به چپ یا راست منحرف میشه بعد راهش ادامه میده.
خانم دکتر سالاری، حالا مجبور هستیم که سریع‌تر پاسخ بدیم. گفتم برادرم لرزش بدن گرفتن و مراجعه هم کردن، به خصوص بکنم گفتم وقتی که بلند میشن از جاشون این شرطشون شدیدتر میشه و حالا هیچ درمانی بهش پیشرفتی هم حاصل نشده. بفرمایید.
خب گفتیم که هر لرزشی پارکینسون نیستش، حالا ممکنه که گفتن نوروپاتی، من نمیدونم واقعا حالا نوروپاتی هستش یا هرچی، ولی خب عدم تعادل نوروپاتی و علتهای دیگه هم برای لرزش داریم که خب اینها معمولا کمتر پاسخ میدن به درمان از بیماری پارکینسون.
بله.
و بهتره که درمانشون حالا زیر نظر پزشکشون ادامه بدن.
بسیار خوب. گفتن مادر اجازه بدین این تلفن رو آخر سر پاسخ بدیم که میخوایم راجع به درمان صحبت بکنیم. گفتن 64 سالم امارای دادم به من گفتن شبه پارکینسون دارین؟
بله
داریم. شبه پارکینسون؟
شبه پارکینسون بله داریم. بیماری هایی هستن که علائم بیماری پارکینسون رو تقلید میکنن ولی یه سری علامت های دیگه ای دارن که در پارکینسون شیوع نداره، مثلا مثل زمین خوردن های زودرس،
بله.
مثل اختلال بل، مثل اختلالات چشمی اینها، یا اختلالات ادراری که خب تو پارکینسون معمولا تو مرحله اولیه دیده نمیشه. ما اینها رو بهشون میگیم شبه پارکینسون، که خب حالا خیلی بحث طولانی هست و خب معمولا اینها امارای در امارای و تصویربرداری های مغز یه سری تغییراتی دارن که با اونها تشخیص داده میشه.
بله عزیز 63 ساله فکر میکنم گفتن از سال 87 من پارکینسون گرفتم و حالا رو تکلمشونم تاثیر گذاشته، زمین هم میخورن، زیاد زمین میخورن. ما یه سری توصیه برای سبک زندگی به این افراد باید داشته باشیم. بله. حالا نوع تغذیهشون عرض به خدمت خانم دکتر، این که از سقوط پیشگیری بشه، این که روش های کمک تمام بخشی چیزی توصیه می فرمایید لطفا تو در واقع زمان کمی توضیح بدیم که بتونیم به بقیه پاسخ بدیم.
این که حالا در بیماری پارکینسون تو مرحله اولیه معمولا بیماری خیلی باعث زمین خوردن نمیشه حقیقتش.
بله.
یعنی بیماری پارکینسون ما میگیم اصولا باعث کاهش طول عمر نمیشه، بیماران خیلی احتمال اینکه رو ویلچر بشینن کم خواهد بود، ولی خب وقتی که سالها از بیماری میگذره ممکن اتفاق بیفته که بیماران تعادلشون رو یه مقدار از دست بدن، یا یعنی که ما علامتی به نام فریزینگ داریم، یا یعنی که پاها به زمین میچسبه که خب این فرد مستعد زمین خوردن میکنه. توصیه میکنیم که در این موارد حتما کاردرمانی انجام بشه، ورزش انجام بشه کاردرمانی. و در مورد صحبت کردن در بیماری پارکینسون هم خب باز نمیگیم شایعه، ولی خب تعداد زیادی از بیماران ممکنه که از اون رنج ببرن و بهتر گفتار درمانی انجام بشه براشون.
بله.
و درمان های دارویی معمولا خیلی آنچنان تاثیر مثبتی نداره.
آیا نوعی از تغذیه میتونه علائمشون رو تشدید بکنه، باعث عود بشه یا خیر؟
از نظر علمی خیر ثابت شده نیست.
بله. و راجع به آتاکسی حرکتی هم سوال کردن.
خب حالا خیلی مرتبط به بحث ما نیست. آتاکسی ها یه سری بیماری ها هستن که باعث اختلال تعادل میشن، یه طیف خیلی وسیعی از بیماری ها هستن که خودش فکر می‌کنم یکی دو ساعت وقت میخواد که در موردش صحبت بکنیم و خب بر اساس نوعشون متفاوت هست و درمان اصلیشون هم همون کاردرمانی و بازتوانی هستش.
بله. و برگردیم به اون تلفنی که گفتن مادرم همزمان آلزایمر و پارکینسون داره. قبل اینکه پاسخ بدیم، آیا ابتلا به آلزایمر احتمال ابتلا به پارکینسون افزایش میده یا نه؟ اینکه سوالات دوستان هست در پیامک ها که ارتباطی با هم دارن یا نه.
نه بله ممکن برای افرادی که پارکینسون دارن ممکنه که اختلالات حافظه یا همه آلزایمر رو تجربه بکنن و بالعکس افرادی که آلزایمر دارن ممکنه که پارکینسون رو تجربه بکنن. حالا اینکه گفتن که مایه مغز نخایشون گرفته شده بله این یه نوع از شبه پارکینسون هست، ما بهش میگیم MPH و خب در این نوع لازم هستش که مایه اگه اون نوعی که من خدمتشون گفتم باشه باید مایه مغز نخاعی گرفته بشه ببینیم که به اون جواب میده یا نه، ولی در خود پارکینسون معمولا نیازی به این اقدام نداره.
راجب اسپری قطره گفتن، راجب سلول‌های بنیادی، حالا این تو این بخش به نظرم راجب درمان بفرمایید، راجب سلول‌های بنیادی هم بشنویم.
در مورد درمان بیماری پارکینسون گفتیم اول روش های پیشگیری که داریم که حالا فردی پارکینسون گرفته حتما فعالیت بدنی داشته باشه، یه تغذیه سالم داشته باشه، سعی کنه میوه و سبزیجات تازه بیشتر استفاده بکنه و اینکه حتما مواد پروتئینی به خصوص پروتئین هایی که از گوشت سفید تامین میشن رو در رژیم غذاییشون داشته باشن، چون بیماران پارکینسون معمولا کاهش وزن دارن. یبوستی که بیماران دارن حتما باید درمان بشه. برای علائم حرکتی بیماران خب درمان داریم، داروی لوودوپا رو داریم که به خوبی میتونه علائم بیماران به خصوص کندی و سفتی رو بهبود بده. حالا روی لرزش گفتیم با دوزهای بالا معمولا مؤثر هست و اگر هم تاثیر نداشت ما روش‌های دیگه‌ای داریم برای اینکه بتونیم لرزش رو در این بیماران کنترل کنیم. یه سری علائم غیر حرکتی دارن بیماران که یکیش همون یبوست بود، یکی افسردگی، استراب، اختلالات خواب هست که ما همیشه بیماران میپرسیم و سعی می‌کنیم اینا رو درمان کنیم، چون باعث میشن که کیفیت زندگی فرد تحت تاثیر قرار بگیره. فردی که شب نخوابه مسلما فرداش سرحال نیست و ممکنه یا تشدید علائمش رنج ببره. اما یه سری روش هایی هستن که خب امروز شاید بگیم متاسفانه داره ازش خیلی استفاده میشه، مثلا تحریک مغناطیسی مغز یا همون RTMS که باید بگیم که در حال حاضر، من نمیگم اصلا، دارم میگیم در حال حاضر با علم الان در بیماری پارکینسون هیچ تاثیر ثابت شده ای نداره و ما خودمون برای هیچ بیمارمون تا به حال تجویز نکردیم و توصیه نکردیم. بله. حالا در مورد سلول‌های بنیادی بخوایم صحبت بکنیم. سلول‌های بنیادی در تمام بیماری‌های مغز و اعصاب، حتی در بیماری‌های دیگه مثل بیماری دیابت مطالعه شدن. هیچ کدومشون تا به حال نتایج مثبتی تا به امروز نداشتن در هیچ بیماری. به خصوص حالا در اون چیزی که ما درش تجربه داریم در بیماری پارکینسون، در کل دنیا در حال مطالعات در حال انجام هستن و هیچ تأثیری نداشتن. سلول‌های بنیادی اگر قرار باشه که برای بیماران پارکینسونی استفاده بشه، باید داخل مغز تزریق بشه. سلول بنیادی که خورده بشه به صورت کپسول، به صورت قرص ما نداریم، برای اینکه در اطراف مغز یک سدی هست، ما بهش میگیم سد مغزی نخاعی، که این مانع این میشه که یه سری از مواد وارد مغز بشن، این مکانیزم محافظتیه. پس بنابراین وقتی که شما قرصی رو میخورین به نام سلول‌های بنیادی، از این سد رد نخواهد شد، وارد مغز نخواهد شد و هیچ تأثیر مثبتی روی مغز نخواهد داشت. ممکنه در آینده سلول‌های بنیادی که با تکنولوژی‌های جدیدی ایجاد میشه یا اینکه با روش‌های دیگه ای استفاده میشه تأثیر مثبت داشته باشه، ولی با علم امروز بعد بگیم سلول‌های بنیادی در حال حاضر هیچ نقشی در بیماری پارکینسون نه.
خیلی متشکرم. پس فری به این تبلیغات رو هم نخوریم، هم هزینه باید بکنیم و همین که نتیجه نگیریم، ممکنه تازه عوارضی هم داشته باشد. خیلی ممنونم سرکار خانم دکتر مهری سالاری، متشکرم که تشریف آوردین. دوستان از شما عزیزانم تشکر میکنم که تا این لحظه در کنار ما بودین. فردا موضوع برنامه مجله پزشکی خونریزی‌های غیر طبیعی است. دوشنبه دندانپزشکی در بیماران خاص، سه شنبه بهداشت پوست رو میشنوید و چهارشنبه در مجله دامپزشکی در مورد بررسی صنعت تغذیه دام و طیور کشور دوستان برنامه‌ای رو تقدیم شما عزیزان خواهند کرد. ممنونم از همکاران خوبم، آقای پیمان پناهی تهیه کننده، آقای فرزاد محمدی که پشت میز صدا هستن، زحمت صدا برداری رو کشیدن، آقای مهدی پیمانی که در قسمت هماهنگی به ما کمک کردن و همینطور خانم شهناز زرهشی در بخش ارتباطات. به اتفاق سرکار خانم دکتر مهری سالاری از شما عزیزان خداحافظی می‌کنیم و همه شما بزرگواران رو به خدای مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدارتون باشه. خداحافظ.
غم رفت من آمدم از تو بنویسم که دلم رفت، این بار نشستم که تو را خوب ببینم، ای خوبتر از خوبتر از خوبترینم. مستم نه از آن دست که میخانه بخواهد، وای از دل دیوانه که دیوانه بخواهد. میخواهم اتای هرچه مرا خواستنی تو، تو جان منی جان منی.